ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر بهداشت از نحوه مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا در مشهد انتقاد کرد. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار روزانه جان باختگان بیماری کووید 19 را 568 نفر اعلام کرد. حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد داد تا در ازای توقف جنگ و درگیری‌ها در قدرت شریک شوند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر بهداشت ایران از نحوه مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا در شهر مشهد انتقاد کرد. سعید نمکی در مورد عدم مقابله با همه‌گیری در شهر مشهد میگوید:
ما متاسفانه در طول 8 روز 1032 پرواز داشتیم. پروازهای متعدد در پیک گرفتاری با ویروس دلتا ما از سیستان و بلوچستان و از استانهای گرفتار داشتیم و از کشورهای همسایه، بدون اینکه ما به عنوان نظام سلامت هیچ خبری داشته باشیم و بدون کوچکترین رعایت پروتکل در هتل‌ها و در بازارها و در حرم امام‌رضا.
سعید نمکی روز پنجشنبه با تمجید از دستاوردهای بسیج و وزارت بهداشت در سازمان بسیج گفت در کشور قدرت محکمی در اعمال حاکمیت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌بیند. این وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با انتقاد از دیگر دستگاه‌های حاکمیتی گفت است عده‌ای کار را رها کردند و ما انتهای این رودخانه زخمی و جنازه جمع می کنیم. سعید نمکی به دلیل اظهارات غیر دقیق و نادرست خود در طول 18 ماه شیوع بیماری کرونا در میان رسانه های ایران و در نزد افکار عمومی با انتقادهای زیادی روبرو بوده است. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را 568 نفر اعلام کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت منتهی به ظهر روز پنجشنبه بیش از 39 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه از پنهانکاری در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفته بود. کارشناسان و برخی مقامهای بهداشت و درمان آمارهای وزارت بهداشت را دست کم 2.5 برابر و حداکثر 4 برابر آمار رسمی اعلام کردند. مذاکره کنندگان دولت افغانستان در قطر به گروه طالبان پیشنهاد دادند که در ازای توقف جنگ در این کشور در قدرت شریک شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولت افغانستان گزارش داده است که پیشنهاد تقسیم قدرت به قطر به عنوان کشور میانجی در مذاکرات صلح ارائه شده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا گفتگوهایی با طالبان انجام داده و شخص وی این امکان را دارد که از رهبر طالبان در ترکیه استقبال کرده و با وی دیدار کند. در همین ارتباط عمران خان نخست وزیر پاکستان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی یک توافق سیاسی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد اظهار داشت آمریکا به اسلام آباد فشار آورده تا از نفوذ خود بر طالبان برای دستیابی به یک توافق صلح پایدار در افغانستان استفاده کند. قیمت هر دلار آمریکا امروز پنجشنبه 21 مرداد در بازار به 25814 تومان رسید که نسبت به روز قبل 16% افزایش داشته است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی و از او در مورد بالا رفتن قیمت‌های دلار پرسیدم.
افزایش قیمت ارز تونسته رکورد ماه‌های گذشته رو بشکنه و در مورد طلا هم قیمت‌ها افزایشی بوده در روزهای گذشته. منتها همزمان قیمت جهانی طلا هم افزایش پیدا کرده، همینطور قیمت جهانی نفت. در نتیجه طبیعی هست که افزایش قیمت جهانی طلا روی قیمت‌ها در بازار داخل هم اثر بگذاره. اما آنچه که مسلم هست، ارز هم مثل هر کالای دیگری وقتی با کاهش افزایش عرضه در بازار روبرو بشه قیمتش افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم که همچنان درآمدهای ارزی ایران با کاهش شدیدی روبرو هستن و در نتیجه منابع کافی ارز در ایران وجود نداره و کاهش عرضه در بازار ارز همچنان قیمتها رو متاثر میکنه و به نظر هم نمیرسه که تا زمانی که دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه تحریم و خروج ایران از فهرست سیاه FATF حل بشه ما بتونیم شاهد تعادل در قیمت ارز در ایران باشیم.
اما چرا همزمان با تحلیف ابراهیم رئیسی و بالا رفتن آمار کرونا در این روزها قیمت دلار اینقدر بالا رفته؟
در روزهایی که ما شاهد انتقال دولت هستیم به دلیل خلایی که در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور اتفاق می‌افته این تنش‌های نرخی اتفاق خواهد افتاد. منتها تأخیر در ارائه فهرست اعضای کابینه که به هر حال نشان دهنده نوعی اختلاف نظر در میان تیم ابراهیم رئیسی و اصولگرایان حامی او بود یکی از دلایل تزریق جو روانی منفی به بازار ارز هستش. از طرف دیگه رشد شدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران که آمارهای اخیر داره این رو نشون میده و همینطور کاهش امیدها نسبت به لغو تحریم‌ها در روزهای گذشته در افزایش قیمت ارز دخیل بوده. با ارائه لیست اعضای کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی هم مشخص شد که وزرای مهمی که مد نظر داره افرادی هستن با پیشینه انتقادی نسبت به برجام و مخالفت با تصویب لوایح FATF و نگاه به شدت ضد آمریکایی و خب در چنین شرایطی مشخص است که بازار ناامید از اینکه مشکلات و گره کوری که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF و همینطور تحریم ها در حوزه تجارت خارجی ایران ایجاد کرده باز بشه و یکی از نتایج این ناامیدی افزایش قیمت ارز هست و به نظرم اگر نشانه های از انعطاف در برابر FATF و همینطور مذاکرات دیده نشه فکر نمی کنم قیمت ارز کاهش پیدا کنه و همچنان شاهد قیمت افزایشی خواهیم بود.
گفتگوی شنیدیم با روشنک آسترکی در مورد بالا رفتن 16% قیمت دلار در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک روز پس از میزبانی مقامات ارشد امنیتی اسرائیل در بوسکو، دبیر شورای امنیت ملی ایران با همتای روس خود گفتگو کرد. همزمان با شرح محتوای تماس تلفنی، علی شمخانی اعلام کرد که تمام موانع برای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای برطرف شده است. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به بیانیه رسمی روسیه، نیکلای پاتروشف و علی شمخانی، دبیران شورای امنیت ملی روسیه و ایران، طی تماس تلفنی که به ابتکار طرف ایرانی انجام شد، درباره امور منطقی به ویژه بحران افغانستان تبادل نظر کردند. این گفتگو یک روز پس از آن انجام شد که نیکلای پاتروشف، میزبان ایال هولاتا، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل و میر بن شبات که ماموریت خود در این سمت را به پایان میرساند در مسکو بود و طی این دیدار طرفین بر تمایل خود برای گسترش همکاری های دو جانبه در عرصه امنیتی تاکید کردند. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حفظ تعادل بین ایران و اسرائیل برای روسیه پیچیده تر از گذشته شده.
اسد دردسر جدی شده. عملیات نظامی ارتش سوریه در درعا خلاف میل مسکو اما با حمایت تهران در جریان است و در خنثی‌سازی این طرح ایران منافع روسیه و اسرائیل کاملا همسوست. البته روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست، اما مهمترین دغدغه مسکو جلوگیری از وقوع درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران است و با افزایش حملات دریایی به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و ایران و نزدیک شدن دوباره اسرائیل و حزب الله لبنان به مرز جنگ، حفظ تعادل بین اسرائیل و ایران برای روسیه با چالش‌های جدی همراه شده. به عقیده من طی آخرین مذاکرات روسیه تایید کرد همچنان به حملات اسرائیل در سوریه چشم خواهد بست. از سوی دیگر برای راضی نگه داشتن ایران بر حمایت خود تأکید کردیم. حمایت سیاسی بدون دردسر و سازگار با منافع روسیه. اما مسکو حاضر نیست فهرست طولانی مسائل مرتبط با ایران را حل کند.
دبیر شورای امنیت ملی ایران در پی گفتگوی تلفنی خود به همتای روسش تشریح کرد. تحولات افغانستان، سوریه و خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. او در ادامه به فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در تویتر نوشت: خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شنگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی عضویت ایران نهایی خواهد شد. روسیه هنوز به این اظهارات واکنش نداشته، اما مطرح شدن این موضوع طی تماس تلفنی علی شمخانی با نیکولای پاتروشف احتمالاً به آن دلیل است که بنا به گزارش‌های خبرگزاری‌های روسی، مقامات روسیه یک ماه پیش طی نشست مسئولین امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تأکید کردند زمان پاسخ مثبت به درخواست ایران فرا رسیده. ولادیمیر یفسیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عضویت ایران هنوز قطعی نشده.
سازمان همکاری شانگهای با چالش جدی روبروست و در آینده بسیار نزدیک، به ویژه به دلیل بحران افغانستان، این چالش ها دوچندان خواهد شد. روسیه همواره حامی عضویت ایران بوده، اما از مخالفان هیچ اظهار نظری نشنیده ایم. به رغم تشدید تنش با آمریکا، چین مخالف تبدیل شدن این سازمان به بلوک ضد غربی است. تا همین اواخر تاجیکستان مخالف اصلی عضویت ایران بود و در مقاطعی ازبکستان و قزاقستان نیز نگرانی هایی داشتند. بعید می دانم پیش از مشخص شدن نتایج مذاکرات برجام عضویت کامل ایران تصویب شود، زیرا در صورت شکست مذاکرات و تشدید تحریم ها این امر در تضاد با آیین نامه این سازمان است. خواست ایران را درک می کنم، زیرا عضویت کامل در این سازمان به معنای کاهش انزوای بین المللی این کشور و سازگار با گرایش تهران به سوی شرق است. اما مخالفان معتقدند پذیرش ایران پیش از رفع تنش‌های این کشور با غرب و اسرائیل و دنیای عرب می‌تواند اعتبار سازمان همکاری‌های شانگهای را تضعیف کند.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان بیش از 20 سال پیش با امضای توافق نظامی مبانی سازمان همکاری شانگهای را پایریزی کردند. اما تاریخ رسمی تأسیس آن به سال 2001-1380 خورشیدی باز می‌گردد که ازبکستان نیز به این سازمان پیوست. اهداف اصلی سازمان همکاری‌های شانگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چارچوب آن همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می‌شود. ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و تاکنون دو بار در 2006 و 2015 برای عضویت کامل درخواست داده.
گزارشی شنیدیم از آنا راسکایا در مورد تماس تلفنی علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، با همتای روسش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر روسیه در تهران برای ادای توضیحات در خصوص عکس منتشر شده از سوی دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیا به وزارت امور خارجه دعوت شد. اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران میگوید لوان جاگاریان در این ملاقات اظهار داشت که قصد وی از انتشار این عکس صرفاً یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا بر علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد. چند روز پیش سفارت روسیه عکسی را منتشر کرد که سفیر آن کشور و رئیس نمایندگی بریتانیا در تهران در حالی که بر بالای پله‌های ورودی ساختمان سفارت نشستند را نشان می‌داد. این عکس یادآور نشست سران شوروی سابق، بریتانیا و آمریکا در سال 1943 در تهران است. اما سپاسگزارم از همراهیتون. با این بخش خبری، خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید.